أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که مبانی اعتبار استصحاب مختلف است. تارتن از بنای عقلاست، اون هم به دو نحو، اما تعبدن به معنایی که عرض شد، اول حصول زن، و یا اینکه از باب روایات است و به حکم شرع استصحاب معتبر شده است. در اینجا تعاریفی که برای استصحاب ذکر شد یا ذکر می شود، این معنا باید ملاحظه بشود که همه مبانی را شامل بشود، طوری باید تعریف بشود که بر هر یک از این مبانی قابل انطباق باشد. تعریف علی انها این مختلفه، تارتن تعریف للماهیه و بالماهیه است و اخرى تعریف شرح الاسم است. شرح الاسم جزء تعاریف محسوب نمی شود، چون تعریف حقیقی یا به حد است یا به رسم، و هر یک یا حد تام است یا ناقص، رسم تام یا ناقص. پس چهار قسم ما تعریف بیشتر نداریم. در باب ماهیات متأصله، یعنی ماهیاتی که به تبع وجود موجودند در خارج، مثل انسان و امثال ذلک، در اینها بحث است که تعریف به حد ممکن نیست. جهت جمین است که به کنه اونها کسی راه پیدا نمی کند، لذا تعریف به حد در اونجا مقدور نیست. اما در امور اعتباریه تعریف به حد اشکالی ندارد و امکان تعریف به حد در امور اعتباریه وجود دارد. مرحوم آخوند میخوان تعریف برای استصحاب را تعریف به حد بنمایند، نه تعریف شرح الاسم. لذا اگر ایشان تعبیر میکنن به اینکه تعریف لفظیون یا شرح الاسم تعبیر میکنن، مراد مسامحه است. میگن اون تعاریف ناقص است و اشاره به ماهیت دارد، نه اینکه واقعا ماهیت را به حد و یا به رسم معرفی کرده باشند. مرحوم شیخ تعریف می‌فرمایند به حد و رسم. تعریف مرحوم شیخ، اولین تعریف در محل بحث ماست، این است که تعبیر فرمودند که الاستصحاب و ابغاء و ماکان. صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل مراد شیخ انصاری را چنین بیان می‌کنند که مرادشان از این که ابغاء ما کان فرموده اند، یعنی هو الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم. پس بنابراین ابغاء ما کان، اون ما کان یعنی حکم یا موضوع ذو حکم، حکم به بقاء او، حکم به بقاء، این می شود استصحاب، که یعنی اون حکم را اگر حکم به بقای حکم کردید استصحاب است، حکم به بقای موضوعی که دارای حکم بوده است ایزن استصحاب است. ابقا با حکم به بقا تفاوت دارد. حکم به بقا، حکم شأن من له الحکم است، هر کسی که جایگاه او این است که حکم کند، اینجا می توانیم تعبیر بکنیم به حکم به بقا. اما ابقا یعنی باقی گذاردن، این در واقع در مربوط به مقام عمل هست. باقی گذاردن حکم کاری کیست؟ کار اون شخصی است که سر و کار با حکم دارد. این یک فعلی است از اون شخص، فعلی است، نمیگه از هر مکلفی، فعل است، فعل شخصی است که میخواهد حکم را پابرجا نگه دارد، یا موضوع زو حکم را پابرجا نگه دارد. ابقا با بقا این تفاوت را دارد. یه وقت میگی مثلا الحکم باقین، ولی نمیتونی بگین الحکم ابقاون، حکم باقی است. اما با مبقی و باقی نگه دارنده کیست؟ اون خود حکم که نیست، اون شخصی است که میخواهد از بقای حکم استفاده کند. اگر حکم باشد یعنی سر و کار با حکم دارد، حالا اون مکلفی است که در چنین شأنی قرار گرفته است که بتواند استفاده کند و حکم را نگه دارد. حالا ابقا که موضوع زو حکم باشد، بگیم که به اعتبار مکلف باشد، این صحیح نیست. چرا؟ چون مکلف حق ندارد که چنین اعتباراتی رو داشته باشد. درست است حکم امر اعتباریون، ولی ابقاء امر اعتباری برای هر کسی نیست که بتواند خودش را در دایره اعتبار وارد کند. این شأن شارع است، شارع است که میتواند اعتبار کند، لذا تعبیر میکنیم به الحکم اعتبار شرعیون، نه اینکه هر کسی از راه برسد به آدم منم اعتبار میکنم، اینکه تو اینطور نیست، شارع است که اعتبار و حکم میکند. لذا احکامی که میگیم شرعیه معناش همین است، یعنی اعتباراتون شرعیه، شارع من به یده اعتبار است، اعتبارات در دست اوست. مولا هست که میگوید در باب خبر، مثلا از باب مثال میگه آقا صدق العادل، آیا در مورد صدق العادل کی امر به تصدیق فرموده است؟ شارع امر کرده است. این در واقع اعتبار تصدیق عادل است، ولو اینکه واقعا صادق نباشد، ولی شارع اعتبار فرموده است که عادل را تصدیق کن، ولو اینکه این تصدیق عادل مطابق با واقع هم نباشد. شما عادل را تصدیق کن و طبق حرف او عمل کن. پس مراد این است که عملا تصدیق عادل باید بشود و طبق قول اون عادل عمل کند. حالا در ما نحنوفی هم اگر مولا به لسان این چنین اگر بیان فرمود که یلزم علیک الابقاء، معناش این است که عملا تو اون حکم سابق یا موضوع سابق را که دارای حکم بود باقی نگهدار. معنای آخری در اینجا وجود ندارد. آیا معنای این که یلزم علیک الابقاء یعنی این که ظن به بقا یا علم به بقای حکم یا موضوع پیدا کن؟ این نیست. ظن و علم اولا در اختیار شخص نیست، گاهی موجبات ظن پیدا می شود، گاهی موجبات یقین پیدا می شود. ابغا کاری ندارد به این که شما مکلف زنی پیدا بکنید یا پیدا نکنید، علمی برای شما حاصل بشود یا نه. خب اگر مراد از ابغا ابغا شارع شد نه مکلف، یا ابغا کسی که میتواند ابغا کند، به غیر ابغا عملی که اسمش بگذاریم ابغا عقلا یا ابغاء عقل، اینا دیگه هیچ کدومشون مراد نخواهد بود. پس بنابراین در اینجا صاحب کفایه در شرح فرمایش شیخ انصاری این مطلب را در حقیقت بیان میکنن که مراد ایشان ابغاء عملی است و این ابغاء امر به ابغاء عملی از ناحیه شارع است و شارع مکلفی را که در مقام استفاده از حکم است او را مکلف می‌فرماید به این که عملاً ابغاء کند حکم یا موضوع ذو حکم را. ابغاء شارع به دو نحو است. تارتن این است که در سابق شارع حکمی دارد، شک در بقا داریم، در اینجا شارع ابغا می کند این حکم را، یعنی ولو این که در واقع هم نباشد، شارع میگه تو به منزله حکم موجود رفتار کن، تو این چنین موظفی که معامله کنی با این حکم که گویا این حکم الان هم وجود دارد و در نتیجه باید به طبق اون حکم عمل کنی. ابغاء شارع تارتن جعل حکم مماثل است، یعنی حکم مماثل با سابق بقاءن، که من که در باب خبر واحدم که متعبد به اعتبار او می شویم بعضی ادعا کردن که جعل حکم مماثل است با خبر، ولو خبر هم نباشد شارع در امر به تعبد به خبر در حقیقت ما را ملزم فرموده است به این که بر طبق حکم مماثل عمل کنیم. این حکم مماثل تارتن به عنوان تصدیق عادل است که عنوان صدق در میان هست، که معنای اعمل بازگشت به این دارد که مماثل اون ما اخبر به العادل را جعلته علیک، مماثل اون ما اخبر به العادل را جعلتو علیک. اینجا میجوری گفته میشود مماثل حکمی که کان سابقاً جعلتو علیک، یا مماثل اون حکمی که رفته بود روی موضوعی که در سابق بود، مماثل اون حکم اون موضوع را جعلتو علیک. پس مرجع صدق العادل کما این که در باب خبر جعل حکم مماثل بود، مماثل او در اینجا جعل حکم است بقاءن. دقت فرمودین، جعل حکم است بقاءن که مرجع ابغاء عملی مکلف به لحاظ امر شارع به جعل حکم مماثل خواهد بود. این یک نحوه. نحوه دوم این است که حالا میخواید معنای ابغاء ماکان باشد یا بگید صاحب کفایه اینجور معنا کرده است، فرق نمی کند، چون در شرح و توضیح فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه صاحب کفایه این بیان رو در حاشیه بر رسائل دارند. اون این است که شارع، معنای ابغاء این است که شارع ملزم کرده است مکلف را به ابغاء، و استناد این به شارع هم صحیح است. جعل حکم لازم نیست کرده باشد، لازم نیست جعل حکم مماثل شد. این نحوه دومه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به این نحوه دوم اشاره فرمودن، که البته اصل مطلب که در اینجا بیان میکنیم بر به عنوان نحوه دوم، اصل مربوط به مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است، که سله تسبیب است در حقیقت، احکام شرعیه حقیقتشان و ماهیتشان بعث و زجر است، یعنی لب احکام شرعیه به بعث و زجر برمیگردد. حالا بعث در باب فعل و زجرم نسبت به تروک. سله نسبتی به شارع دارد یا اینکه هیچ نسبتی به شارع ندارد؟ واضح است که سله نسبت دارد به شارع، مربوط بشود به شارع. فعل شارع هست تسبیبن، و سله فعلن لشارع تسبیبن، یعنی با سله تسبیب فرموده است چرا؟ بعث مکلف را نحو الفعل، بعث مکلف را نحو العمل. یک نسبت و ربطم به مکلف دارد سله. چرا؟ برای خاطر صلات فعل مباشری اوست، پس همین صلات هم منسوب است به شارع و هم منسوب است به مکلف. این که به مکلف ربط پیدا میکند به خاطر اینکه فعلون صدر مباشرتن عن المکلف، بالمباشره صلات از مکلف صادر شده است. به شارع هم میگن همین صلات فعل شارع هم هست. چرا؟ چون مکلف تحرک او به تحریک تشریعی یا به تحریک بگید تسبیبی من الشارع هست. شارع سبب بوده است که این حرکت عضلات از ناحیه مکلف صادر بشود، که انه او اگر از او بپرسند تو چرا این اعمال را انجام میدید، میگه به خاطر اینکه مولا امر کرده است. این تسبیب تسبیب تکوینی نیست، چون اگر تسبیب تکوینی باشد دیگه این فعل مستند به مکلف نمی شود، چون او کلاله است، بلا اختیار فعل از اوش صادر می شود. این که تعبیر می کنیم تسبیبیون، یعنی تسبیبون تشریعن، که منافات با اختیار مکلف هم ندارد. فعلی هذا در ما نحن فی هم این ابغا همینطور، جعل حکم مماثل نیست، ابغا ولو صدره عن المکلف اختیارن فی مقام العمل، اما همین ابغا فعل تسبیبی من الشارع لما حکم بالابغا. شارعی که حکم به ابغا فرموده است در حقیقت او سبب این است که مکلف در مقام عمل حکم را موجود بپندارد، موضوع زو حکم را موجود فرض کند. فعلی هذا این نحوه دوم به اصطلاح حکم به ابغاء است. پس تارتا می شود ما بگوییم با عنوان جعل حکم مماثل است، کما که در باب خبر واحد گفته شد، اینجا هم همینطور بگیم در ظرف شک شارع جعل حکم فرموده است، و اخرى ممکن است که بگیم نه، اینجا جعل حکم مماثل نیست، بلکه استناد این بقاء عملی مکلف یا ابقاء عملی مکلف، کما اینکه فعل مباشری للمکلف فعل تسبیبی شرعی از مولا و شارع، و می شود فعل واحد فعل مباشری شخصی باشد و فعل تسبیبی شخص آخر باشد. در فقه داری مواردی که میگن آقا سبب اغوای از مباشر هست، در باب مکره همین حرف فعل صادر از مکره فعل مباشری من المکره اما تسبیبی من المکره، و این حرف در اونجا هم گفته می شود. خب پس بنابراین دو نحو در اینجا ابغا متصور شد و قابل معنا شد. حالا این الزام شارع مکلف را به ابغا یک مسامحه‌ای در اینجا وجود دارد، چون الزام شارع به بقا نیست، الزام به بقا نکرده. شارع چیکار کرده در اینجا؟ الزام عبارت است از تکلیف، بس، زجر. تکلیف قهرن روی یک چیزی باید برود که عبارت باشد از فعل صادر از مکلف، و این فعل مکلف یعنی کاری که مکلف انجام میدهد اسمش میگذاریم ابغا، چون بقا با ابغا فرق دارد. بقا ثلاثی مجرد است، ثلاثی مجرد معنا میکنه. ابقا یعنی چی؟ یعنی باقی گذاردن. این باقی گذاردن، باقی نگذاردن میشود فعل شخص. اون چی که باقی میماند یا باقی نمیماند اون میشود فعل یا ترک. در اینجا اون چی که شارع تکلیف میکند تکلیف به ابقا میکند، نه تکلیف به بقا. ولو ابقا و بقا متحدند، اختلافشان بالاعتبار است، مثل ایجاد و وجود. اما اونی که یصدر من المکلف ابقا است، اونی که یستند الی المکلف ابقا است. فعل او مستند به اوست، نه اثر فعل او، گرچه اثر فعل او با فعل او جدا نیست. لذا میگیم شارع ایجاد میکند، نه اینکه شارع وجود میکند. ایجاد کرد وجود پیدا میشود، دقت دارین؟ شارع جعل میفرماید تکوینن یا تشریعن. جعل که فرمود یعنی ایجاد که فرمود، چه ایجاد تکوینی چه ایجاد تشریعی، وجود پیدا میشود. وجود ولو از ایجاد جدا نیست، اما باید جوری معنا کنیم که قابلیت استناد به موجد را داشته باشد. ایجاد از موجد صادر می شود و فعل موجد ایجاد است. فعل شارع در اینجا فعل مکلف ابغا است، نه بقا. و شارع تکلیف به ابغا باید بفرماید، نه تکلیف به بقا. پس حکم به بقا معنا ندارد، باید حکم به ابغا معنا کنیم. اینم یک اشکالی است در واقع به شیخ انصاری رضوان الله علیه، که این فرمایش که لذایشا میفرمایند از مرحوم شیخ رضوان الله میفرمایند این بیان شیخ انصاری مسامحه است، که هو الحکم به بقا. نه، اگر حکم شد الحکم هو تکلیف، تکلیف یتعلق بالفعل و الفعل صادر من المکلف هو الابغاء للبقاء. در مقام توضیح فرمایش شیخ انصاری هم فرمودن، لذا بگن یک تعریفه در واقع. پس بنابراین این که آمده گفتن استصحاب بقاء ماکان هست یا حکم به بقاء ماکان هست درش مسامحه هست، یا بگید درش این به هر حال اشکال وجود دارد. نه آقا، الحکم یتعلق بالفعل از صادر من المکلف و الفعل الصادر من المکلف در اینجا لیس الا الابغاء للبغاء. تتمه بحث است انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دلعبه ما خوش شد.